استانداردهای لازم که انشالله بتونیم در بخش ملی ما نتیجه در واقع لازم و مطلوب رو کسب بکنیم. به هر صورت آرزو میکنم که ما در این دو رویدادی که در پیش رو داریم و به صورت آنلاین هم برگزار میشه بتونیم با حضور ورزشکارانمون نتایج خوبی به دست بیاریم.
حالا با توجه به فاصله کمی که مسابقات آسیایی در رشته پومسه باید برگزار بشه و بعد از اون مسابقات دانمارک برگزار بشه، این فشاری از نظر این که بهترین ها رو بشه انتخاب کرد بر روی داوران و کسانی که قضاوت این نفرات و نفرات برتر رو دارن نمیاد؟
سوالتون سوال خوبیه. به نظرم با توجه به اینکه خب حساسیت کاری قضی بالا هست، ما طی جلساتی که با کادر فنی داشتیم مقرر شد که اگر برای مسابقات قهرمانی آسیا اختلاف ورزشکاران نفر دوم یا ورزشکارانی که شانس حضور در این رقابت‌ها رو دارن کمتر هست با نفراتی که شرایط بهتری به لحاظ بدنی و به لحاظ امتیازی دارن، حتی اون نفرات ارنج بشن که ما فرصت بیشتری به قهرمانان و ورزشکارانمون بدیم که در این دو رویداد شرکت بکنن. یعنی الزاماً ما نمیایم فقط از یک ورزشکار شرکت در واقع استفاده بکنیم. در این دو رویداد کادر فنی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از توان حد اکثری و ظرفیت حد اکثری قهرمانانمون برای حضور در این دو رویداد مهم انشاءالله استفاده بکنه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای آرش فرهادیان که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید و توضیحات لازم و کافی رو در رابطه با برگزاری این دو رویداد دادید.
من از شما تشکر میکنم، از جناب آقای اکرامی و شنوندگان عزیز. انشاءالله که در این دوران همه سلامت و تندرست باشند.
با امید خدا ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب نوبت رسید باز به استاد فرید خطیری و معرفی یکی از رشته های رزمی. بفرمایید آقای خطیری.
بله تشکر میکنم. من هفته قبل هم اشاره کردم که تصمیم دارم که طی دو سه هفته از رشته ها و هنرهای رزمی صحبت بکنیم در چین که زیاد شناخته شده نیستن اما ریشه در تاریخ ورزش‌های رزمی چین دارن و بسیار تاثیرگذار بودن. این هفته یعنی امروز میخوام در مورد روش می هواچوان که یه هنر رزمی چینی از خانواده کانگفو هست صحبت بکنم. این هنر رزمی 1000 سال پیش توسط راهبان معابد شمال کشور چین ابداع شد. البته این هنر رزمی در برخی مناطق شمال چین به می هواچوان هم شهرت پیدا کرده. با توجه به اینکه این هنر رزمی جز هنرهای رزمی مخفی در چین به شمار می آید، به همین خاطر تنها مردان حق یادگیری این هنر رزمی رو داشتن. این روش باستانی در اواخر پادشاهی سلسله مینگ شناخته شد و تا اواخر دوران پادشاهی سلسله کوینگ در بخشایی از چین مانند استان هبی، هنان، شاندونگ و شانجی گسترش پیدا کرد. روش می هواچوان هم مثل سایر روش های چینی از طبقای مختلفی تشکیل شده. در این هنر رزمی علاوه بر تکنیک های یا فنون دست و پا که هم فنون حمله و هم فنون دفاعی هست، 18 روش اصلی آموزش با سلاح سرد هم طراحی شده. ظاهری آرام، آرامش ذهنی، سلامت جسمانی، مهارت‌های فوق‌العاده، درمان بیماری‌ها و بازسازی سریع بدن از مجموعه علومی است که اساتید این هنر رزمی به هنرجوهاشون یاد میدن. می هواچوان نتیجه سالها تحقیق و تجربه استادان هنرهای رزمی چین باستان تا جایی که خیلی از مورخان چینی معتقد هستن که این هنر رزمی پایه و اساس ورزش رزمی ووشو رو در بر داره.
خیلی ممنونم جناب آقای خطیری عزیز. همراه شما خواهیم بود شنوندگان محترم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
بحث اخلاق در رشته های رزمی همراهی با دکتر نصیری. بفرمایید دکتر.
به مرد سلام و احترام و آرزوی روزهای همراه با سلامت و شادی برای شما جناب آقای خطیری و جناب آقای اکرامی در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
بحثمون اخلاق در هنرهای رزمی بود. یکی از مواردی که در اصول اخلاقی در هنرهای رزمی بهش اشاره کردیم بحث عدم استفاده از مواد نیروزا بود. بگذارید نگاهی به تاریخچه دوپینگ بندازیم. تعریف و ریشه دوپینگ. از سال 1864 تاریخ نوین ورزش استفاده از مواد تحریک کننده یا خارجی رو در یک مسابقه شنا در آمستردام علنی کرد. از نظر ریشه شناسی این واژه از دوپینگ در زبان فلاندی به معنای یک سس غلیظ، همونطور که در لغتنامه های قرن 18 هم وجود داشت اومده. با این حال مفهوم دوپینگ برای اولین بار در سال 1889 در یک فرهنگ لغت انگلیسی به کار رفت که در ابتدا به معنای معجونی بود که شامل افیون بود و برای افزایش نیروی اسب‌ها مورد استفاده قرار می گرفت. دوپ به عنوان یک معجون مخدر که برای تاثیرگذاری بر عملکرد اسب‌های مسابقه‌ای طراحی شده بود توصیف می شد. اولین اثرات منفی و اولین مرگ مرتبط با دوپینگ در سال 1896 در اولین المپیک مدرن، وقتی که لینتون یه دوچرخه سوار به دلیل مصرف بیش از حد تریمتیل درگذشت، به سقف رسید. همراه با انقلاب صنعتی داروها به طور گسترده‌ای توسعه یافتند. اونها شروع به سنتز مواد مختلف از آنابولیک های استروئید گرفته تا آمفتامین ها کردن. در اوایل قرن بیستم دوپینگ در محیط های ورزشی به مفهوم استفاده از داروهای تقویت کننده عمل کرد، به عنوان مثال کوکائین، آمفتامین و افدرین، برای بهبود عمل کرد و کاهش خستگی بود. فشار برای مسئولین ورزشی جهت معرفی آزمایش های دوپینگ با مرگ دوچرخه سوار دانمارکی کنود جنسن به خاطر مصرف آمفتامین در طول مسابقه در بازی المپیک 1960 روم افزایش یافت. اولین لیست از مواد ممنوعه به دنبال مرگ دوچرخه سوار تامی سیمسون در پخش تلویزیونی تور دو فرانس در سال 1967 توسط کمیته بین‌المللی المپیک تنظیم شد. در فوریه 1999 کمیته بین‌المللی المپیک ابتکار عمل را به دست گرفت و کنفرانس جهانی دوپینگ در ورزش را در لوزان تشکیل داد. آژانس جهانی ضد دوپینگ به دنبال این کنفرانس تأسیس شد و مهمترین دستاوردهای این آژانس عبارت بودند از تهیه پیشنویس، پذیرش و اجرای مجموعه یکسان از اصول جهانی ضد دوپینگ که اولین بار در سال 2003 تصویب شد و در سال 2004 به اجرا درآمد. و بعد در ژانویه سال 2009 اصلاحاتی در اون صورت گرفت. آخرین ویرایش، در واقع ویرایش 2015 اصول جهانی ضد دوپینگ، در سال 2013 به هیئت مدیره آژانس جهانی ضد دوپینگ در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی ارائه و با اصلاحاتی تصویب شد. در این آخرین دستورالعمل مواردی هستش که اگه اجازه بدید من هفته آینده یه جلسه بعد خدمتتون اونا رو توضیح بدم.
بله سپاسگزارم. منتها چون بحث ما اخلاق در رشته‌های رزمی است، پیوندش رو با رشته‌های رزمی هم میشه بفرمایید؟ چون بیشتر تعریف از دوپینگ و در واقع معنی ریشه لغویش بود در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. من حالا به خاطر اینکه دوپینگ یکی از مواردی که نباید انجام بشه، یعنی عمل اخلاقی نیستش، مربوط بحث اخلاق هست، این مبحث من در مورد دوپینگ در تکواندو داشتم مطالعه میکردم در آوردم، حسی هم که به درد میخوره چون یکی از معضلاتی که توی محافل بین‌المللی من باش برخورد کردم توی انجمن مدیریت ورزشی اروپا در سوئیس، دیدم که بسیاری از دانشمندایی که من ارائه میدن توی این حوزه صحبت میکنن و معضل بزرگی هست.
قطعا همینطوره، ولی خب شاید مثلا این برش از برنامه رو ما توی بخش فوتبال، بسکتبال، والیبال هم پخش میکردیم اشتراکات کاملا مشابهی داشت. حالا تقاضا میکنم انشالله از جلسه بعد بیشتر تمرکزمون روی رشته‌های رزمی باشه. سپاسگزارم.
من انشالله ممنون از شما، ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. خوبی داشته باشین.
خدا نگهدارت.
خدا
اما بخش آخر برنامه اختصاص داره به گفتگو در مورد کاراته و همونطور که علاقمندان میدونن جناب آقای استاد ابوالقاسم پایدار رئیس سازمان لیگ‌های فدراسیون کاراته هستند که قرار هست با ایشون گفتگو بکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم جناب آقای اکرامی، خدمت حضرت عالی جناب آقای استاد خطیری و کلیه شنوندگان محترم، در خدمت تو هستم.
خواهش میکنم.
جناب آقای پایدار، من هم عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما. ظاهراً یک سری رقابت‌های در چارچوب لیگ مجازی در رشته کاراته به همت سازمان لیگ‌های فدراسیون کاراته برگزار شده که استقبال خیلی خوبی هم کردن. من می‌خواستم در ابتدای صحبت با شما در رابطه با برگزاری این لیگ اطلاعات لازم رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
بله، همونطور که فرمودید فدراسیون کاراته در ادامه برگزاری مسابقات مجازی و ایجاد پویایی و نشاط بین جامعه مخاطب خودش، خب بعد از اولین دوره که ما در فروردین و اردیبهشت برگزار کردیم و با استقبال بسیار چشمگیری حضور 1550 ورزشکار حدوداً برگزار شد، خب بران شدیم که با یک رویه نسبتاً متفاوت و یک رقابت جذاب و درگیر کردن مربیان ورزشکاران به صورت تیمی اقدام بکنیم. بخشنامه این رو تحت عنوان مسابقات لیگ مجازی در بخش کاراته کنترلی تنظیم کردیم، در بخش کاراته آزاد هم به همون شکل قهرمانی.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید
که دومی مرحله بخش صفقه آزاد با حضور 140 نفر در بخش آقایان، 345 نفر در بخش بانوان برگزار شد. قهرمانهای خودش رو شناخت.
در بخش کاتا برگزار کردی؟
بله بله، من در بخش کاتا. در بخش از شبکه کاراته کنترلیمون هم در بخش آقایان با حضور 41 تیم، در بخش بانوان با یک رکورد بی‌نظیر فکر میکنم جناب استاد خطیری با حضور 122 تیم در 4 رده خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان ما برگزاری لیگ‌های مجازیمون رو داریم دنبال میکنیم. هفته اول لیگ مجازی آقایان رو شروع کردیم که از پنجم تا هفتم هم مربیان محترم تیم فیلم مرحله اول ورزشکاران تیمشون رو میبایست بارگذاری کنن و ما انشاءالله در خدمت این عزیزان هستیم.
خب حالا این رقابت ها فکر کنید تا چند هفته طول بکشه؟
ببینید، برابر زمانمندی که استاد ما انجام دادیم تا پایان دیما حدودا ما در خدمت عزیزان هستیم. حالا اگر انشاءالله مشکلی به وجود نیاد و شرایط زمانمندی که ما رو به صورت تقویم آوردیم، تا پایان دیماه ما خدمت عزیزان هستیم. در بخش بانوان چون تعداد تیم ها بیشتر هست، حالا با یک بازه دو هفتهی از شرایط که بیشتر به طول خواهند انجامید.
خب در مورد کادر قضاوت این رقابت ها میخواستم از شما سوال بکنم که داورانی که این ویدیوها رو میبینن و قضاوت میکنن چند نفر هستن؟ از این بخش هم صحبت بفرمایید.
استاد خطیری، ما در بخش قضاوت با تلاشی که فدراسیون کرد و مجموعه که به هر حال تقریبا از مدت یک سال قبل حالا حدودا دنبال راه اندازی نرم افزار قضاوت کاتا بودن، خب مستظرید با توجه به کارگیری تبلت ها در قضاوت مسابقات، تمام کشورها موظف و مکلف شدن که کار رو از حالت دستی به صورت نرم افزاری در بیارن. خب فدراسیون کاراته هم در همین معقوله پیگیر بود با توجه به شیوع بیماری کرونا، با توجه به اینکه ما هم نمیتونستیم مسابقات رو حضوری برگزار بکنیم، سمت و سوی مسابقات رو تماما به صورت نرم افزاری و مجازی پی گرفتیم.
خب ببخشید من اینجا یه سوالی در ذهنم پیش میاد، در مورد این نرم افزار یه توضیح بفرمایید که آیا این نرم افزار توسط فدراسیون جهانی در اختیار ما قرار گرفته یا نه این نرم افزار ابداعی داخل کشور هست؟
عرض میکنم خدمتتون، ما الگوگیری از شاید که قوانینی که فدراسیون جهانی برای قضاوت مسابقات کاتا وضع کردن که هر مسابقه رو 7 داور و در 2 بخش، حالا امتیاز فنی و امتیاز ورزشی نگاهی مد نظر قرار بدن و جنبندی امتیازات نمره خام ورزشکار رو مشخص میکنه. خب اون فاکتورها و نوع نرم افزار تقریبا مشخص بود. جناب آقای خادمیان و تیمشون زحمت کشیدن زیر نظر فدراسیون نرم افزاری رو طراحی کردن با الگو برداری از همون چیزی که فدراسیون جهانی در اسپورت دیتا اعلام کرده بود و ما در مسابقات این مرحله داریم از اون نرم افزار استفاده میکنیم. خدمتتون عرضم که هر پنل ما به منوال مسابقات رسمی 7 داور قضاوت فیلم هر ورزشکار رو انجام میدن و به صورت تماما نرم افزاری انجام میشه، با توجه به اینکه به هر حال ما هم وظیفه داریم با کم کردن ترددها، کم کردن حضورها و دور همی هایی که در سالها ممکنه انجام بشه کمک کنیم به قطع این زنجیره بیماری منحوس. فدراسیون هم با این سیاست مسابقات شو در حال برگزاری داره. ما در بخش بانوان 6 تا پنل و در بخش آقایان 4 تا پنل 7 نفره رو خدمت داوران محترم هستیم و از حضور این بزرگواران زیر نظر شورای محترم داوران و فدراسیون کار رو داریم دنبال میکنیم که انشالله نوید این رو داریم با دقت نظری که داوران محترم دارن و با توجه به اینکه بخش عمده ای از کار حالا داوران محترم میان نمرهشون رو درج میکنن، سایر امورات به صورت نرم افزاری انجام میشه، خطاهای دستی و انسانی تا حد بسیار بالایی از شود که اینجا از بین رفته. حالا اونجا به صورت خودکار و کاغذی اگر حساب میشد، اینجا دیگه بخش عمده از زحمت کار رو نرم افزار داره انجام میده و خطاهای انسانی و دستی کم شده. خب ما هم خیلی دقیق‌تر و کار قشنگ‌تر رو میتونیم در پاسخ در ارائه نتایج داشته باشیم که انشاءالله مربیان محترم و ورزشکاران محترم هم دغدغه‌شون در این مقوله کمتر باشه.
آقای پایدار، من معتقد هستم که به خاطر این اپیدمی ویروس کرونا الان در بخش کاتا بیشتر مسابقات داره خب برگزار میشه، طبیعیه درش کمیته تماس هست، نمیشه این کارو کرد. اما الان من احساس میکنم که کاتا نسبت به سابق بیشتر داره مورد توجه قرار میگیره، نظر شما چیه؟
بله همینطور هست. حالا چند تا موضوع این حقیقت رو داره دامن میزنه. موضوع اول، خب مستعزید، ما مربیان بسیار توانمندی داریم در بخش کاتا. خب این عزیزان با از شبت که خلاقیت ها با ارتباط سازندهی که از طریق فضای مجازی با شاگردانشون داشتن اجازه ندادن که ورزشکاران ما از فعالیت ورزششون دور بمونن. سیاست هایی که فدراسیون دنبال کرد و حالا جا داره من تشکر کنم از استانهایی که با تلاش و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز بحث برگزاری مسابقات ساحلی رو داشتن و خب جای تقدیر داره. ما خیلی از مربیانی که در بخش کاتا و کمیته کار می‌کردن عمده فعالیتشون رو الان گذاشتن رو بخش کاتا و این انشالله نوید بخش یک شرایط خوبی هست برای آینده که عزیزان ما بتونن به منوال گذشته بهتر و خوش رنگتر باشن در کسب مدال ها که انشالله دل مردم عزیزمون هم بتونن تو بخش کاتا به مانند کمیته با مدال های خوش رنگتر شاد کنن.
سپاسگزاریم ازتون.
من تشکر میکنم از شما جناب آقای پایدار که در این گفتگوی تلفنی شرکت
با اتون خداحافظی میکنم. آقای پایدار
که وقت گذاشتید برای بخش کاتا،
خدا نگهدارتون. آقای خطیری زمان نداریم، بعد با شما هم خداحافظی بکنیم.
خواهش کنم، من میتونم فقط در عرض چند ثانیه
بفرمایید
رو اشاره کنم. ما هفته آینده حتما با آقای نعیم سفری مسئول انجمن هیانگ در فدراسیون تکواندو تماس خواهیم گرفت و در رابطه با فعالیت‌های این سبک و این روش از تکواندو که عزیزان امروز تماس گرفتن با ایشون صحبت خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای خطیری و خدا نگهدارتون.
خواهش.
برنامه هم به پایان رسید. تشکر از همراهی شما. وقت بخیر. خدا نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه، کجا نامهربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون حس بیبونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازک خرسونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سر بشو ازش تا من دنیا بشم، دنیا فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم، دریا تا خورشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم، فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم هر جا. گل لاله، گل عاشق، گل نازک خرسونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. دلم از عشق تو دلگیر، به من آینه میخنده، حال سارا روی پیر، بیا امروز که بیتابم برا دنیای احساسم، ببین سفیدم رو شدم لباسه ها درگیر. گل لاله، گل عاشق، گل نازک خرسونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازک خرسونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازک خرسونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
گلخونه
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید. شنونده‌های گل گلخونه، اهل رادیو، اهل خونه، سلام، نیمروزتون بخیر.
سلام به شما که گل سرسبد شنونده هایین.
بله، شک نکنید شما گل سرسبدین، چون دنیاتون پر از سلامت و امید و محبته.
حالا احوال خانواده ها از کوچیک تا بزرگ چطوره؟
الهی که در سایه امن الهی خوشبختی و آرامش رو احساس کنید.
زنده باد هر کسی که هوادار پراپ و قرص زندگیه،
یعنی با حال خوش زندگی از خونه بیرون میاد و با حال خوشتر به خونه برمیگرده.
اینجا گلخونه ی رادیو ورزشی،
یعنی یه خونه ای که وقتی شما شنونده ها توش پا میذارین میشه گلخونه. صفا آوردین، قدم رنجه فرمودین. زود عصبانی میشیم، از کوره در میریم و با پرخاشگری سعی میکنیم انرژی منفیمون رو تخلیه کنیم تا به اصطلاح سبک بشیم.
نه همه ما، ولی خب یه عده از ما هستن، یه عده قابل توجهی از ما که موقع عصبانیت واکنش های شدیدی نشون میدن و به نوعی راه های درست برون ریزی خشم رو نمیدونن.
برای همین در گلخونه امروز از نقش ورزش به عنوان راهبرد مقابله‌ای در مدیریت هیجاناتی مثل پرخاشگری، غم و اندوه حرف می‌زنیم و این سوال مطرح می‌کنیم که فکر می‌کنید بهترین روش ورزشی برای کنترل و مهار خشم و عصبانیت چیه؟
ورزش به مدیریت هیجان‌ها کمکی می‌کنه از نظر شما دوستان یا نه؟ دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 در اختیارتونه و سامانه پیام کوتاه ما شمارش هست 3306. در مورد این صحبت میکنیم که به نظر شما بهترین روش ورزشی برای کنترل و مهار خشم